الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما پیرامون نقد ادله عامه بود بر اثبات مشروعیت خلافت خلفا. رسیدیم به این دو تا آیه از چندین آیه را مطرح کردیم و روایت دوم، یعنی مستندات روایی. یکی از این مستندات همین حدیث منسوب به نبی مکرم بود صلی الله علیه و آله و سلم: اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر، ثم اشار الى ابی بکر و عمر. این یکی از مستنداتش. عرض کردیم که این چند تا طریق دارد و همه طرقش ضعیفه، نمیتونن یک طریق به ما ارائه بدن که سندش تا نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بی اشکال باشه. ما برای نمونه بررسی کردیم طریق حذیفه بن یمان را و گفتیم در سندش افراد ضعیفی هستند، تا رسیدیم به وکیع ابن جراح رواسی، اینم در سندش گفتن رافضیه، گفتن عثمان تنقیس میکرد، گفتن به حلیت نبیز شراب قائل بود و میخورد، شراب خاری میکرد، خطأ و اشتباهات زیادی داره، این همه رو گفتن. نقل به معنا میکنه، در لفظ حدیث تغییر میده. حالا من نمونای براتون نقل میکنم. ابن المدینی از بزرگان رجالین اهل سنت میگه که ایشان به زبان عربی تسلط نداشت و اشتباه میکرد، و اگر اشتباهاتشو نقل کنیم جمع کنیم تعجب میکنید. بعد میگه وکیع بلا واسطه از شعبی نقل میکنه، عامر شعبی، و حالا آن که 24 سال بعد از وفات شعبی این دنیا آمده. خب ببینید تدلیس غیر از اینه. تو از کسی که 24 سال قبل از اینکه دنیا بیایی فوت شده، از اون بلاواسطه حدیث نقل میکنه. خب پیداست چند نفر در سند یکی دوتا سقط داره. کیان اون دوتا؟ باز محمد ابن نصر مروزی همینه میگه. میگه که اواخر عمرش احادیث از حفظ میخواند، به کتاب مراجعه نمیکرد، و همین باعث تغییر در الفاظ حدیث شده. گویا اون نقل به معنا میکرده، نه همون لفظ را. احمد ابن حنبل میگه اشتباهات زیادی ایشون داشته، میگه پون در 500 حدیث اشتباه کرده. و احتمال نمیدید همین حدیث اقتدوا بالذین من بعدی جز همون احادیثی باشد که در اون اشتباه کرده. بالذین من بعدی ابی بکر و عمر نبوده، ابا بکر به فتح بوده، به نصب بوده، به رفع بوده، نه به جر. ذهبی تصریح میکنه که راجع به حرمت نبیز روایات صحیح داریم، بعد میگه که با این همه آقای وکی شراب میخورد، راجع به شراب خوری و بی تقوایی وکی میگه وکی همیشه نبیز کوفه را میخورد که کمش مسکر نبود و کارش هم همیشه توجیه میکرد، این شراب خور بود. و واقعا یعنی واقعا قول شراب خور فاسق قولش مقبوله. باز یحیی بن معین نقل میکنه میگه که یه آقای بهشون گفت ما بله شخصی نبیز خورده بود و در خواب از او پرسیده بودن که چرا شراب میخوری. این قضیه رو برای وکی نقل کرد، وکی گفت نه، وکی گفت نه نبیز حلاله و شخصی هم که به تو خواب گفته چرا میخوری به تو اعتراض کرده او شیطانه. نعیم ابن حماد میگه که یه روز نزد وکی بودیم، یعنی مهمانش بودیم، وقتی قضا رو خوردیم گفت خب رو که به مهمونا گفت چه شراب براتون سرو کنم، چه جور شراب براتون بیارم، نبیذ شیوخ او نبیذ شبان، شراب جوان پسند یا شراب پیر پسند. گفتم آقا شما بعید است این حرف رو بزنی، شراب میخوای بیاری سر سفره؟ گفت که از نظر من از آب فراتم حلال تره. گفتم آقا راجع به حلیت آب فرات کسی اختلافی نداره، اما راجع به این اختلافه، تو چطور احتیاط نمی کنی؟ اسحاق بن بهلول، خب ببینید روات اینا هستن، چون روایت به نفعتون باشد اغماز میکنید، پروندش باز نمیکنید. اسحاق بن محلول میگه که یه وقتی ایشون آمد وارد کوفه شد و کنار مسجد فرات اونجا توقفی کرد و ما هم به درسش میرفتیم. روزی به من گفت که من نبیز برم بیار، شراب برم بیار. من مقدار برش تهیه کرد، همونطور که بالاخره درس میگفت شراب هم میخورد. میگه که ما هم بالاخره مشغول کار بودیم، مشغول نوشتن بودیم یا خوندن بودیم، درساش مینوشتیم یا برش میخوندیم. یه بودیم که چراغ چه بود؟ لا ما به اصطلاح شم بود، چی بود؟ یه دفعه خاموش شد، خاموشش کرد. گفتم چرا در خاموش کرد؟ ما داریم ننویسیم، بریم حرفات منویسیم، داریم درس میگی. گفت که چون نویستم شد دیگه من درس نمیگم، شما بیارید نبیز شراب بیارید تا من درس ادامه بدم، ولی ادامه نمیدم. خب یه وقتی ازشون دعوت کردم برای عروسی، شرکت در مجلس عروسی، بهشون گفت شرابم هست؟ نبیز هست؟ اون شخص گفت نه ما شراب سرو نمی کنیم. اونم گفت من دعوت تو نمیام، به اصطلاح امروز کارت تو بگی برو، من در مجلسی که شراب نباشد نبیز نباشد نه شرکت نمی کنم. آن شخص گفت خب من برای تو میارم. یکی گفت باش، حالا که اینطوره مطمئن شدم میام، دعوتش پذیرفت. خب این شخص راوی حدیثی است که سندش به حذیفه منتهی میشه. اگر یه روایتی در نفع اهل بیت نقل میکرد و این در سندش بود میپذیرفتید؟ باز در سند شخص است به نام عمرو بن حرم یا حرم، آقای ذهبی در المغنی فی الضعفا و در میزان الاعتدال ایشون جزو راویان ضعیف نقل کرده است. باز در سندش حماد بن دلیل قاضی، حماد بن دلیل قاضی مدائنه، اینم در میدان اعتدال برد جزء ضعفا آورده، جرجانی جزء ضعفا آورده و میگوید که حماد ابن دلیل روایات اندکی نقل کرد و روایات اقتدا با سندی که حماد ابن دلیل نقل کرده است تنها توسط ایشان نقل شده، راویان دیگه در این سند با این سند نقل نکرده. پس این سندی که به حذیفه نقل میشه منتهی میشه، این مشکل رو داره. سفیان ثوری متهم است به، اونم در طریقشه، متهم است به تدلیس، جزء مدلسینه. این روایت را گاهی به واسطه زائده، شخصی به نام زائده نقل میکنه از عبدالملک، گاهی بدون این نقل میکنه. باز در سند شخصی به نام مولا ربع ابن حراش، میگن اسمش هلاله. حالا اسمش هلاله یا غیر هلال است، اینو گفتن مجهوله. ابن حزم اندلوسی در دو تا کتابش، یکی در الاحکام جلد 6 صفحه 89، میگه این آقا شخص مجهول و ناشناخته است و اطلاعی از او در دسترس نیست. باز در کتاب های دیگرش هم باز همین مطلب را نقل میکنند. خب اجازه بدید ما به همین مقدار در ارتباط با سند اکتفا کنیم، چون میخوام در سه محور بحث کنم. محور اول بررسی سندی، محور دوم کلمات علما، علمای اهل سنت راجع به این حدیث، محور سوم اشکالاتی که بر این حدیث بر متن وارد است. خب اجازه بدید ما به همین مقدار اکتفا کنیم. فقط یکی دو نکته من راجع به طریق دیگر ابو الدرداء، چون از که به چند طریق نقل شده، یه طریقش حذیفه است که با این اشکالات، یه طریق دیگر هم ابو الدرداء، یعنی ابو الدرداء روایت را به سند به ایشون منتهی میکن که ایشون از پیامبر اکرم نقل کرده است که فرمودن اقتدوا بالذین من بعدی. خب دو نکته ما در اینجا داریم. نکته اول است که ابو الدرداء خودش معترض به حکومت اولی و دومی بوده. روزی ابو الدرداء با عصبانیت وارد جلسه میشه و بعد ام الدرداء میگه، همسرش میگه شون وارد شد خیلی عصبانی بود. پرسیدم چرا عصبانی هستی؟ و به خدا قسم از دستورات پیامبر اکرم فقط نماز جماعت باقی مانده، همه چرا عوض کرد؟ خب سوال، عوضم کرده باش و خلیفه اول دومه، اقتدوا بالذین من بعدیه. اگر همچین روایت ایشون نقل کرده بود جا نداشت عصبانی بشه، تغییرم داده باشه. تو مأموری تبعیت کنه از قول پیامبر که فرمود اقتدوا بالذین من بعدی. و از اینکه ایشون معترض بود نمیشه باید که همچین حدیثی نبوده، اگر بود که یا اعتراض نبوده. نکته دومی که میخواستم عرض کنم، اصلا در این سند که منتهی به ابو الدرداء میشه، روات متهمن، روات امویان، حمصیان. فرض کنید که عبدالرحمن ابن معاویه اموی، اسماعیل ابن عیاش حمصی، اینا دشمنیشون با اهل بیت شهره عام و خاصه و اینا اصلا بودن اینها در سند چنین روایاتی این منشأ اتهام و شبهه و مسئله تردید رو بیشتر میکنه. خب این بحث نسبت به سند به نظر من کفایت میکنه، چون طرق دیگر هم همینطوره و آقایان نمیتونن یک دونه طریق بدون اشکال به ما ارائه بدن، البته طبق موانی خودشون، و الا موانی موانزات ما تصحیحات اینا رو ما قبول نداریم، ولی بخاطر طبق موانی خودشون عرض میکنم، کما اینکه اونها هم توثیقات ما رو قبول ندارن، ما هم توثیقات ما رو قبول نداریم. ولی وقتی که میگیم یه روایت صحیح السند یا معتبر نکنید، طبق موانی خودشون منظور. محور دوم، نظرات عده‌ای از علما و مواضعشون در برابر این حدیث منسوب به پیامبر اکرم. ابن حزم اندلوسی، احمد بن یحیای حروی، آقای فرغانی، ابن درویش، اینا این روایت را صحیح نمیدونن و اعتراف دارن که باطله. آقای ابن حزم در کتاب الاحکام فی اصول الاحکام تمامی اسناد و طرق، یعنی چند تا طریق داره؟ 6 تا 7 تا، همه اینها را رد میکنه. حرفش اینه، میگه که روایت اقتدا صحیح نیست. اگر این روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده باشد و صحیح باشد، باید معتقد شیم که خلافت این دوتا به نص از پیامبر اکرم. و حال آن که اینا خلافت شیخین را به نص نمیدونن، میگه یه همچین تالی فاسدی دارد. اگر بگیم این روایت صحیحه، پس با نص خلافت اینا درست شده، بلکه کسی نمیگه. باز در کتاب الفصل فی الملل و النحل، آن ایشونه، با در جلد 3 صفحه 27 بحث امامت بعد از نبی مکرم، میگه که اگر دروغ جایز بود، اگر تدلیس جایز بود، ما به روایت اقتدو بالذین من بعدی استناد میکردیم. اما چه کنیم، دروغ را جایز نمیدونیم، پس به این حدیث تمسک نمیکنیم. روایت اقتدو صحیح نیست و قابل اعتماد نیست. بعد میگه از خداوند عزوجل میخواهیم که ما را از استدلال و استناد به مطالب و روایات غیر صحیح حفظ کند. و یعیذنا الله من الاحتجاج بما لا یصح. این حرف ایشونه. آقای عبدالله ابن محمد عبری فرغانی، متوفای 743، ایشون هم، البته ما به نقل از نفحات آوردیم، ایشون هم میفرماید که روایت اقتدا روایت جعلیه، دروغه. مستندات و ادله جعلی بودن روایت اقتدا را میگه در شرح توالع ما نقل کرده. حروی احمد ابن یحیی، متوفای 916، ایشون هم میگه این روایت جعلیه. بعد میگه که روایت اقتدا از روایت جعلی و ساخته شده احمد جرجانی، میگه اون جعلیش کرد. خب کحلانی محمد ابن اسماعیل در سبل السلام بحث جالبی داره، میگه که محمد ابن عیسی ترمذی این حدیث رو نقل کرده و گفته سندش حسنه. احمد ابن حنبل و ابن ماجه و ابن حبان نیز این حدیث رو نقل کرده و طرق مختلفی هم براش شده، اما همه این طرق و سندها مشکل دارند. میگه که همه اینها مشکل دارند. حالا طریق دیگه میخواد وارد بشه و اینها رو درست کنه. الا انه یقوی بعضها بعضا. میخواد بگید دست و هر سند بگذاریم مشکل دارند. اما یه طریقی میگه که ای اونو تقویت میکنه، ای اونو تقویت میکنه. خب پس اینجور نیست که این روایت از نظر سند پاک و تمیز و شسته و رفته باشد، و اینجور نیست که این روایت را همه قبول داشته باشد. ما وقتی که مستندمون غدیره، غدیره همه قبول داریم، سندشو دلالتشو قبول داریم. وقتی که حدیث تیر را نقل میکنیم سندشو قبول داریم و دلالتش هم قبول داریم. حدیث منزلت همینجور حدیث دیگه. اما این حدیثی که شما نقل میکنید نه سندش تمیزه شسته و رفته است و نه علما یک دستن نسبت، اما اشکالات دلالی. اشکال اول اینست که بخاری و مسلم اعراض کرده و در کلمات معاصرین نگاه بکنید، مثلا البانی در کلماتش نگاه کنید، از علمای اهل سنت هم نقل میکنه که روایتی را بعضی گفتن، روایتی که این دو نفر ازش اعراض کنن مورد بحثه. حالا ما میگیم که از احسد فقط دو تا صحیح نقل کرده، یکی ترمذی و یکی ابن ماجه، و اینا هم وقتی که روایت نقل کردن در سند در متن عبارت اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر این نیامده، این حرف راویه. میگه اشار الى ابی بکر و عمر، پیامبر فرمود اقتدوا باللذین من بعدی، بعد میگه و اشار الى ابی بکر و عمر. شاید پیامبر اکرم خواسته ذکر خواسته بعد الان بکنه، ای مردم بعد از من اقتدا کنید به اون دوتا یادگار گوهر گرانبها، یعنی کتاب و عترت. ای مردم، خب ابوبکر و عمر هم جز مردم هستن، ولی اختصاص میده پیامبر اکرم، بالخصوص به شما دوتا من نقل میکنم که پیرم. پس اشکال اول این است که این در متن نیست، این حرف راویه که پیامبر اشاره کرد. اشاره کرد برای خاطر این است که تأکید بیشتری بکنند که شما دوتا مواظب باشید، اقتدا کنید به این دو، به قرآن و اعتراض. اشکال دوم، اگر این روایت اقتدا از پیامبر اکرم صادر شده باشد، نباید صحابه با دوتا خلیفه مخالفت کنن. باید تبعیت کنن، چون پیامبر فقط تبعیت کنه، در حالی که میبینیم امیر مومنین مخالفت کرد و در هیچ جنگی شرکت نکرد. بیارید با سند صحیح بیارید که امیر مومنی آیا عاجز بود، ناتوان بود، بیمار بود، معلول بود، مشکل داشت؟ نه، تو هیچ جنگ. بله گاهی نقشه عملیات غلط که صادر می کردن، و اگر این نقشه اجرا می شد برای اساس اسلام خطر بود، با حضرت مشورت می کن، حضرت نظر می داد، اما خودشون ابدا شرکت نکرد و با این دوتا موافق نبودن. اون یه وقت لازم باشد این بحث رو مطرح میکنم. خب سعد ابن عباده رئیس طایفه بود خزرج، بعدم ترورش کردن، از شهر، از کشور خارج شد، رفت کشور دیگه که اونو دسترسی بهش نداشته باشه. بعدم دو تا تروریست فرستادن و بالاخره ترورش کرد. بعدم به جنیون نسبت داد. جنیون اینو کشت. اینو ترور کرد. خب چرا سعد بن عباده موافقت نکرد و مخالفت کرد و حاضر به پیروی نشد؟ چرا عبدالرحمن بن عوف هنگامی که در قضیه شورا به امیرالمومنین پیشنهاد کرد من به تو رأی میدم به شرطی که مطابق سیره ابوبکر و عمر رفتار کنی، خب چرا حضرت نپذیر؟ 12 سال دیگه باز خانه نشین شد. اگه یه روایتی از پیغمبر اکرم بوده اقتدو عبدالرحمن یه چیز زیادی نخواسته از امیرمومنین. چرا امیرمومنین مخالفت کرده؟ همیشه همچی چیزی نیست، همچی روایتی نیست، جعلیه و خودشون هم بهش تمسک نکردن. این روز اشاره کرد در جلسه قبل. اشکال سوم این است که تقریبا اهل سنت ما، علمای اهل سنت متفقن که امامت به نس نیست، جانشینی پیامبر اکرم بالاخره به نسب پیامبر اکرم نبوده. خب این روایت اگر درست باشد خلاف مبنای اهل سنت، یعنی جانشین تا این که یا از مبناتون دست بردارید یا از این روایت دست بردارید. اشکال چهارم یا پنجم، چهارم این است که اصلا قضیه ربطی به خلافت نداشته، یه قضیه شخصی بوده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه جریان خاصی بوده. پیامبر اکرم در مسیری حرکت میکردن با پشت سرشون با فاصله ابوبکر و عمر هم بودن با کمی فاصله. بعد عده‌ای ظاهرا قصد داشتن توقفی، تأملی، استراحتی، بعد به پیامبر اکرم ملحق شدن. لذا از پیامبر اکرم پرسیدن که بالاخره مسیر حرکت چیه؟ از کجا باید بریم که به شما برسیم؟ پیامبر که فرمود پشت سر ابوبکر عمر باشید، اونا پشت سر من هست، این مسیری که اینا میان بیاید که به من منتهی بشید. خب این چه ربطی به خلافت داره وقتی که ما قضیه ان المدینه لا تصلح الا بک الا بی او رجل منی انت منی به منزلت هارون من موسی نقل میکنید، چون فقط فورا اشکال میکنید قضیه موضعی است، موردی است، راجب هم دارم قضیه بر حاضر نیستید این روایت به این واضحی رو بپذیرید. خب یه روایت کجاش وضوح داره که راجب خلافته؟ آقا مسیرها متعدده، جمعیت زیاده، از هر طرف راهی میرن، تو دره میرن، بالکو میرن، یاده میرن، از کجا بریم که تو به پیامبر برسیم؟ شما پشت سر ابوبکر و عمر باشید، اون هم مسیر من حرکت میکنه. خب این قول اگرچه قطعی نیست ولی هیچ تنافی هم ندارد با روایت و احتمال غیر منطقی هم نیست، احتمال خلاف ظاهرم نیست و همین احتمال بس است که ما بگیم روایت علا فرض صدور هیچ ربطی به خلافت و پیروی از این دو ندارد. مضمون این مطلب را مرحوم شیخ طوسی در تلخیص الشافی جلد 3 صفحه 38 نقل فرمود. باز اشکال پنجم، اضطراب در متن. یعنی چی؟ دیروز اشاره کردیم، میخوام تفصیلش عرض کنم. بعضی از نصوص اقتدوا بالذین من بعدی، ابو بکر و عمر به رفعه. بعضی ها اقتدوا بالذین من بعدی، ابی بکر و عمر به جره، به کسره، مجروره. بعضی ها ابا بکر و عمر به فتحه. خب هر کدامش یک معنا داره. اگر نقل سوم باشد، با دیگه حرف ندا در تقدیر بگیریم، یعنی یا ابا بکر یا عمر، ای ابو بکر ای عمر، به آن دو اقتدا کنید. قرآن و اطرت آن دو که بعد از من هستن، اقتدوا بالذین من بعدی که بعد از من هستن، قرآن و اطرت، پیروی از این دو بکنید، یا ابا بکر یا عمر. حالا چرا پیامبر اکرم اختصاص میده خطاب را به این دوتا، ذکر خاص بعد الان؟ چون میدونه که این دوتا بعد مشکل درست میکنن. حالا اشاره میکنم حرف شیخ مفید، و ممکن است به رفع باشد. ابو بکر، ایها الناس، به همه تون میگن ابو بکر، عمر، اختصاصی به شما میگن. بله، اگر به کسر و جر باشد، خب تابع بالذین من بعدیه، یعنی الذین من بعدی همین ابو بکر و عمر. ولی کدامشه؟ هر سه این نقل شده است. شما کتاب هایی که در این زمینه آمده ببینید، مسند احمد جلد 5 صفحه 382 همون روایت حذیفه است، و تاریخ الکبیر دمشق جلد 47 صفحه 188 شرح حال خلیفه دوم آمده با بله رفع آمده، اقتدوا بالذین من بعدی ابو بکر و عمر. پس روایت از نظر متن روشن نیست. وقتی که میگیم پیامبر کم دست امیرالمومنین رو گرفته فرمود من کنت مولا فاضلی مولا، اشکال میکنید. مولا به معنای دوسته، مولا هی سعی میکنید که روایت رو از ظهور بندازید. آیا این روایتی که شما نقل میکنید ظاهره؟ آیا واقعا به کسره؟ به جره؟ ممکنه به رفع باشد؟ ممکنه به نصب باشد؟ معناش فرق میکنه. حالا چرا اختصاص دادن خطاب را، ذکر خاص بعد الان، بر فرض که به رفع باشد یا به فتح باشد، اختصاص دادن به این دوتا خطاب را؟ جهتش این است که پیامبر اکرم آگاه بودن، اطلاع داشتن از عملکرد و اهداف و نیات این دوتا، که در آینده اولین کسانی خواهند بود که با سفارشات و دستورات و اوامر و رهنمودهای پیامبر اکرم مخالفت میکنند. لذا برای اتمام حجت این دوتا را مخاطب قرار داد بعد از خطاب به عموم مردم. این بیانی که من عرض کردم فرمایش شیخ مفید در الافصاح فی الامامه صفحه 223، و حرفشون هم بعید نیست، درسته. اینها مخالفت کردن با خلافت امامی، مخالفت کردن، و مخالفتی که من عرض میکنم این یونس که فقط ما نقل کرده باشیم، آقای غزالی قرن 5 و 6 ببینید، از علمای بزرگ اهل سنت و آقای ذهبی تصریح میکنه در سیر اعلام النبلاء جلد 19 که کان من بحور العلم، دریای علم بود غزالی. خب غزالی در اون کتاب سر العالمین، من کتاب خونم دارم، چاپ مصرم هست، البته چاپ نجف اشرف هم داریم، ولی من به اون استناد نمی کنم که نگن شما اضافه کردید، نه، چاپ مصر من دارم، مقالات غزالی برام از مصر فرستاده، یکیش همین مقاله اونجا آمده است که چی؟ در زید حدیث من کنت مولا فعلی المولا در کتاب غزالی آمده است و ذهبی هم همین نقل میکنه که پس از پایان سخن پیامبر اکرم در روز غدیر، عمر بن الخطاب حضرت علی خطاب کرد و گفت بخن بخ، مبارک باش، مبارک باد بر تو ای علی، رهبری تمام مردان و زنان با ایمان پس از پیامبر را به عهده تو سپردن. بعد خود غزالی بعد از این فرمایش جناب خلیفه دوم می فرماید که این سخن ابن خطاب نشانگر تسلیم و رضایت و پذیرش خلافت امیر المؤمنین است. هذا تسلیم و رضا و تحکیم. بعد میگه اما پس از رحلت پیامبر اکرم هوا و هوس، حب ریاست، حب خلافت، عشق به فرماندهی، لشکرکشی، کشورگشایی، امر و نهی، اینها بر ابوبکر عمر غلبه کرد و آنها را وادار به مخالفت با دستور الهی و مخالفت با سفارش پیامبر اکرم وادار کرد. ببینید این عبارت است. ثم بعد هذا غلب الهوى يحب الرئاسه وحمل عمود الخلافه وعقود النبوه وخفقان الهوى في قعقعه الرايات واشتباك ازدحام الخيول فتح الامصار كشفر قشائي و سقاهم کأس الهوا، عشق به این چیزا اینها رو وادار کرد به پیروی از هوای نفسشون. فعادوا الی الخلاف الاول، به همون مشکلات اختلافات برگشتن. فنبذوه وراء ظهوره، دستور پیامبر اکرم با عجیب امیمانین و خلافت ایشون را بالاخره رها کردن. و اشتروا به ثمنا قلیلا، با ثمن بخسی فروختن، قدیر رو معامله کردن و فروختن، رفتن پی هوا. این حرفای ما نیست، این حرفای غزالی است که ذهبی در جلد 19 صفحه 328 این 25 جلدی ها 20 جلدی ها این مطلب رو ایشون اونجا میفرم. آجا چقدر وقت داریم آقای؟ یک دقیقه؟
یک
رو. آها، اشکالش شما، خب فرض کن این روایت صادر شده، خب دنباله داره، چرا به فقره آخرش توجه نمی کنید؟ وحتدو به هدی عمار، اگر اقتدو به اون دو نفر آمده است، وحتدو به هدی عمار هم آمده تو همون روایته، از روش و راه و سیره عمار تبعیت و پیروی کنید، چون سیره او روشنگر و هدایتگر است. خب اگر خواسته باشند به این ذیل عمل کنند، آیا میتونند به ابوبکر عمر اقتدا کنند؟ یا مسیر آقای عمار خلاف مسیر اون دوتا خلیفه بود؟ در تضاد بود، اصلا قبول نداشت خلافت اینها را. ببینید در جریان انتخاب خلیفه رو میکنه در قضیه شورا، رو میکنه میگه که در مورد ذهب آمده است. ای قریشی ها، اگر امروز نیز همچون گذشته، این در خلافت ابوبکر، خلافت عمر، یه خلافی که اون روز کردید حالا هم میخواد دوباره مرتکب بشید، اگر امروز همچه گذشته خلافت و امامت را از اهل بیت پیامبرتان برگردند باز به کس دیگه، اگر روز خلافت را خداوند به طور کلی از قریش خارج کرد و دیگران را برشان مسلط کرد، تعجب نکنید. خوب حرفش ببینید، میگه امروز هم اگه میخواد همون کار قبلیتون انجام بدید، قبلا خلافت را از اهل بیت دور کردید در دوران خلیفه اول، دوران خلیفه سوم، حالا هم میخواد خلیفه دوم، حالا هم میخواد همین کار بکنید، دور کنید خلافت ها از امیرالمومنین، هیچ بعید نیست که خداوند خلافت از قریش بگیره و بده به کس دیگه. تعجب نکنید. چرا؟ چون شما هم همین کار را قبلا کردید، شما هم خلافت از اهلش جدا کردید و کسانی که لیاقت و شایستگی آن را نداشتن به خلافت رساندید. ببینید این هدی عماره تو همون روایت هم آمده. آیا ما میتوانیم هم به صدر روایت هم به زیر روایت عمل کنیم؟ آمدن زیر حذف کردن، نه نه صدر حذف کنید، برای اینکه روایت جا بیفته به زیرش تمسک نمی کنه. عمار یاسر در سخیفه معترض بود، خلافت جناب ابوبکر قبول نداشت. ببینید ای مردم که در قضیه سخیفه است، ای مسلمین، اگر میدانید که هیچ، و اگر نمیدانید بدانید که اهل بیت پیامبرتان به خلافت و میراث رسول خدا سزاوارترند، احکام و دستورات دین را بهتر برپا میدارند. در احتجاج مفصل این آمده است، نگاه کنید، و نسبت به مؤمنین بیشتر مورد اطمینان هستن، یعنی اطمینان مردم به اینها بیش از دیگرانه، و برای امت و ملت اسلام نگهبانترن، خیرخواهترن. پس به ابوبکر بگویید، این حرف آقای عمار است، سانسورش کردن، روش همینه، روش آقایون همینه، ولی سانسور واقعیت ها رو تغییر نمیده، مدتی بعد که مخفی بعد ظاهر میشه. به ابوبکر بگویید قبل از این که ریسمان شما دچار استراب شود و دچار ضعف و تفرقه و فتنه گردید، اختلاف شوید، دچار اختلاف بشه، دشمن به شما طمع کند، قبل از اینکه به این مشکلات برسید خلافت را به اهلش برگردانید. می دانید که بنی هاشم به خلافت و امامت از شما سزاوارترند، چرا که آنان با پیامبر خیشی نزدیکتری دارند، مطابق عهد و پیمانی که با خداوند و پیامبر بستید علی ولی و سرپرست شماست. اشاره به قدیره، شما از سوابق و جایگاه علی آگاهید، علی همون شخصی است که پیامبر دستور داد همه صحابه به جز او درهای خانه هاشون را به سمت مسجد ببندن، سد الابواب الا بابه. از میان خواستگاران مختلف دخترش را به علی داد، آمدن خواستگار متعددی، و در حق او فرمود من شهر علمم انا مدینة العلم و علیون بابا، هر کس طالب حکمت هست از در وارد شود. شما همه شما در مسائل دینی دوچار مشکل می شوید و به او نیاز دارید و سراغ او می روید، اما او به کسی نیاز ندارد. حرف فراهیدی از حرف اما گرفته شده، استغناه عن الکل و احتیاج الکل الیه دلیل على انه امام الکل، او از همه تون بی نیازه و شما همه به ایشون نیاز دارید. ببینید مرحوم علامه امینی هم نسب به خلیفه اول دارد، هم خلیفه دوم، خلیفه سوم، البته خلیفه دوم بیشتر، لولا علی لهلک، لهلک عمر داره، لهلک ابوبکر داره، لهلک عثمان هم داره. همه به حضرت امیرالمومنین نیاز داشتن، اما او به کسی نیاز نداشت. مناقب و فضائل دیگری نیز دارد که احدی از شما حتی ابوبکر و عمر ندارد. چرا راهتون را از او جدا میکنید؟ چرا میافتید جلو؟ چرا از علی تبعیت نمیکنید؟ چرا حق او را غصب میکنید؟ دنیا را بر آخرت ترجیح میدهید؟ خلافتی که خداوند برای علی مقرر فرموده رو به او بدهید، باز نستانید و از دستورات خدا سرپیچی نکنید، به دوران جاهلیت بر نگردید. این وحدت و بهدی عمار اینه، خیلی دنباله روایته. اینم مطرح بکنید وقت معلوم شد آیا جایگاهی برای اقتدو میماند یا نمیماند. اشکال هفتم استقیق وقت داریم برای اشکال هفتم من عرض کنم، اصلا این روایت اسمت این دوتا را ثابت میکنه. آیه رو ببینید در بعد آیه شریفه سوره انعام آیه 90 خداوند عز و جل پیامبر را دستور میده که از انبیاء سلف اقتدا کند، پیروی کند. اولئک الذین هدى الله، اعوذ بالله السمیع العلیم، اولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده. خب عنایت کنید به پیامبر اکرم ما پیروی کن از ما، باید اسمتی داشته باشن پیروی بکنند از اونها. در اینجا لازمه این روایت این است که باید اقرار کنن، اعتراف کنن که این دوتا از خطا، از گناه مسئول هستن. لذا پیامبر دستور تبعیت داد، همونطور که خدا دستور تبعیت به پیامبر داد که از کی تبعیت کنن؟ از انبیا. اونا معصومن، پیامبر هم که معصومه، حتی که دستور میده که انبیا تا پیامبر باید معصوم باشن. خداوند انبیا گذشته را هدایت کرده، اولئک الذین هدى الله، خدا هادی اونهاست، پس تو هم از اینها پیروی کن. در اینجا انبیاء بالاخره معصوم از گناه هستن و الا پیامبر اکرم خداوند عزوجل دستور به پیروی از اینها نمیداد. خب در اینجا باید همین حرف ما بزنیم، باید معصوم باشن. کدام یک از شما اعتراف میکنید، اقرار دارید؟ شما خود پیامبر اکرم را اسمتش را زیر سوال میبرید و اعتراف به اسمت این دوتا میکنید. پس در مورد پیروی از این دو همین مطلب صادقه، پیروی و تبعیت و اقتداء در صورتی صحیحه که از گناه و خطا معصوم باشن و الا اقراء به جهله، باعث گمراهی امته. وقتی که این دوتا معصوم نیستن، اشتباه میکنن، خطا میکنن، گناه میکنن، باز بیان برکن بفهمد امور مسلمین به این دوتا، به کی؟ دوتایی که اشتباه میکنن، خطا میکنن، اسمت ندارن، در بس مردم را به این دوتا میسپارد و میگه از این پیروی کن. این در واقع باعث گمراهی مردم میشود. و نعوذ بالله پیامبر اکرم در این گمراهی مردم، نعوذ بالله نعوذ بالله، باید بگیم سهیمه. و چطور واگذار کرده امور امتو به دو نفری که معصوم نیستن و خطا میکنن؟ یا یعنی اینکه بگیم نه، معناش اسمت این دوتا هست و کسی اعتراف نمیکنند، کسی ادعا ندارد که این دوتا معصوم بودن. نکته آخر من اشاره میکنم، تفصیلش هم انشاءالله عمری باشد فردا. خب به روایتی که در بین خودشون، خود ابوبکر و عمر با هم اختلاف دارن، اینجا اقتدا به چی؟ کدوم صادقه؟ متناقضن. یادم نمیره جریانی است که مرحوم مجلسی در جلد 13، مرحوم مجلسی اول جلد 13 روضة المتقین صفحه 182 نقل میکنه که یه وقتی بحث شد بین مأمون و بین یه سری از علمای اهل سنت، اینا به روایت اقتداء استناد کردن برای افضلیت جناب ابوبکر و عمر بر امیر مؤمنین. آقای مأمون بهشون برگشت و گفت هذا الخبر باطل، این روایت که بهش استناد میکنید باطله، دروغه و رسول خدا چه مطلبی نفرموده. چون ابوبکر و عمر در مسائل مختلف با هم اختلاف داشتن، نظرشون یکی نبود، یکی زمین رو امضا میکرد یکی امضا رو پاره میکرد، اختلاف سلیقه داشتن، اختلاف نظر داشتن، با هم مختلف بودن و امکان ندارد رسول خدا مردم را به پیروی از دو امر متضاد ملزم کند، علا طرف نقیزن، زدن در نظران، و پیامبر اکرم مردم را به تبعیت از نظرات متضاد. از این محاله، از این روایت روایتی نیست قابل استناد باشد. البته اشکالات دیگه هم هست، همین من در فردا بحث خواهم کرد، موارد اختلاف بین ابوبکر و عمر کم نیست، به کم موردش انشاءالله در جلسه فردا اگر عمری باشد اشاره خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.